بسم الله الرحمن الرحیم. درس اقتصاد اسلامی، استاد مظاهری، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. دو تا قانون است در اقتصاد به نام قانون ارزش و قانون ارزش اضافی، و ما باید این دو قانون رو من باب مقدمه بررسی کنیم و ببینیم که اسلام در این دو قانون چه میگوید، و برای بحث‌های بعدی این دو قانون خیلی مفید است، یعنی خیلی به درد ما میخوره. مراد از قانون ارزش اینه که قیمت چیزها رو، ارزش اشیاء را چی تعیین میکنه؟ ارزش چیزها سرنوشتش دست کیست؟ دست چیست؟ اگر این پارچه مثلا متر 100 تومان قیمت اوست، این قیمت را کی تعیین میکند؟ چی تعیین میکند؟ اقتصاد غرب همه و همه میگویند قانون عرضه و تقاضا، میگن سرنوشت قیمت ها، سرنوشت ارزش ها دست قانون عرضه و تقاضا است. مراد از قانون عرضه و تقاضا اینه که میگوین به اندازه ای که تقاضا از مردم هست باید جنس عرضه بداریم. مثلا در این قوم فرض بفرمایید که در روز 2 تن نون لازم است، تقاضا 2 تن نان است. قانون عرضه و تقاضا میگه باید 2 تن نون عرضه داشت، و میگوین اگر 1 تن عرضه داشتید این قانون عرضه و تقاضا به هم میخوره، یعنی متقاضی بیشتر میشه و عرضه کمتر میشه، خواه ناخواه کمبود پیدا میشه. و همینجا میگوین گرانی نون پیدا میشه، چون متقاضی بیشتره، عرضه کمتره، نوسان قیمت پیدا میشه، یعنی گرانی پیدا میشه. به عکس اگر نون به اندازه متقاضی بیشتر ارزشو، یعنی مردم احتیاج دارن به، مردم قوم احتیاج دارن به 2 تن نون، اما 2.5 تن عرضه داده شو، باز میگن عرضه و تقاضا به هم خوب، باید تقاضا به اندازه عرضه، عرضه به اندازه تقاضا باشه، به هم خوب. در اینجا کسادی پیدا میشه و خواه ناخواه از اثر کسادی میگن قیمت پایین میاد. اونجا گرانی پیدا میشد، قیمت بالا میرفت، اینجا قیمت تنزل میکنه. لذا اقتصاد غرب، اقتصاد سرمایه داری، همه و همه میگن که ارزش زیر سر قانون عرضه و تقاضا، عرضه و تقاضاست که ارزش رو تعیین میکنه، قیمت رو تعیین میکنه. نوسان قیمت یعنی بالا رفتن، پایین آمدن، به حال تعادل موندن، همه و همه زیر سر قانون عرضه و تقاضاست. این فرضیه اقتصاد سرمایه داری، یعنی اقتصاد غرب. اقتصاد شرق که از اقتصاد غرب پیدا شده، یعنی اقتصاد غرب بوده و مارکس آمده اون کتاب سرمایه داری رو نوشته و اقتصاد غرب رو همش رو به هم زده، مبانیش رو به هم زده و تئوری و فرضیه‌هاش رو به هم زده و خود یه اقتصادی درست کرده. در اون کتاب، یعنی کتاب سرمایه داری، همون جلد اولش، اوایل جلد اول، اونجا بعد از اون که قانون عرضه و تقاضا رو نقل میکنه قبول نداره و میگوید که ارزش چیزها رو کار تعیین میکنه. خیلی هم پافشاری داره، شاید بیشتر از 10 صفحه در اون کتاب که نمیدونم آقایون دیدن یا نه، این کتاب 3 جلد قطور، اول انگلیسی بوده و حالا الان به زبان عربی نوشته شده و بعضی ها هم یه ترجمه های مختصری از او کرده و اون که مشهور الان اون 3 جلده که به زبان عربی نوشته شده. خیلی ریزه و خانا هم نیست مثل خودش. در همون جلد اول، اوایل جلد اول، بیشتر از 10 صفحه که اگر با حد خط معمولی باشد بیشتر از 50 صفحه میشه، در این باره صحبت میکند. این که ارزش سرنوشتش دست کاره، رو هرچی کار بیشتر او ارزش بیشتر پیدا میکنه. مثلا یه عبا، خب اگه ریز بافتن کار بیشتر برمیداره، قیمتش بالا میره، قیمتش بیشتر. اما اگه دروش بافتن کار کمتر برمیداره، چون کار کمتر برمیداره قیمتش کمتره. و این عبایی که مثال زدم، او به پارچه مثال میزنه، بعدم همه چیزها رو با همین قانون ارزش، با همین قانون ارزش، یعنی ارزش کار، با همین ارزش کار که میگه کار مساویه با ارزش، ارزش مساویه بر کار، مطلب رو تمام میکنه. بعض جاها هم گیر میکند که انشاءالله آخر همین مباحثه عرض میکنم، تا گیر میکند فرار میکند، میگه که استثناء در قانون. و بالاخره آقای مارکس، یعنی اقتصاد شرق، حتی التقاطی ها، این افرادی که طرفدار از این اقتصادن ولو به عنوان اسلام، مسلمان نماند بعضی از ممالک که ادعای اسلام میکنن اما اقتصادشون اقتصاد شرقی است، همه و همه اینها میگن که قانون ارزش مربوط به کاره، نه مربوط به قانون عرضه و تقاضا. به این میگن قانون ارزش. و اما ارزش اضافی، ظاهرا ارزش اضافی در اقتصاد سرمایه‌داری ها نبود، تازه پیدا شده در اقتصاد غرب نبود. و میگن که یعنی مدعی است در کتاب سرمایه‌داری، مارکس مدعی است که این قانون مال منی، ولی میگوین مال اون نیست، قبلا هم گفته شده. مراد از قانون ارزش اضافی اینه که کارخانه کار میکنه یا کارگاهی کار میکنه، این کارخانه یه سود اضافی داره، یعنی کار پول کارگرها رو میدن، به اندازه استهلاک هم برداشت میکنن، اجاره اون کارگاه هم حساب میکنن، خواه ناخواه یه اضافه پیدا میشه، سود اضافی. این سود اضافی مالکی اقتصاد سرمایه داریم گد مال کارفرما، برای اینکه این کارخانه و ماشینش مال کارفرماست و کارگر اونجا کار میکنه، حالا به عنوان اجاره یا چیز دیگری که بعد دربارش انشاءالله صحبت میکنی، که این کارگر که در کارخانه کار میکند از نظر اسلام چه عنوانی داره. اونها میگن که این سود اضافی بعد از اون که به کارگر دادن، استهلاک و حساب کردن، اجاره کارگاه رو برداشتن، سود اضافی مال کارفرماست. مارکس میگوید نه، این مال کارگر. و حتی اونجا چندین مرتبه این لفظ رو تکرار میکند، این که سود اضافی مال کارگره و چون کارفرما میبره سارق ظالم استثمارگره و باید جلوی این استثمار رو گرفت، باید جلوی این سرقت رو گرفت، باید جلوی این ظلم را گرفت. به این میگن قانون ارزش اضافی. اسلام که بعدن انشاءالله در بارش مفصل صحبت می کنم، این تئوری و فرضیه غربی و شرقی را هیچ کدامش قبول نداره. در قانون ارزش قبول ندارد، در قانون ارزش اضافی هم قبول نداره. چه می گوید؟ بعد باید در بارش صحبت کنی. بحثی که الان داریم مال قانون ارزشه، اون قانون اول، و با آقای مارکس حرف داریم، یعنی با اقتصاد شرق. اقتصاد شرق چی میگفت؟ میگفت که سو این ارزش رو کار تعیین میکنن. لذا بارها در همون کتاب نوشته که ارزش مساوی با کار، کار مساوی با ارزش. ایرادهای فراوانی به این آقا وارده، یعنی به این اقتصاد. قطعا بیشتر از 20 ایراد وارده و به اندازه حرف نارساست که خود مارکس و امثال مارکس هم وقتی که میبینن حرف نارساس اشکال نقضی بشواردی فرار میکنن با یه کلمه استثناء در قانون. و من به بعضی از اون اشکالها امروز اشاره میکنم و از شما هم عذرخواهی میکنم، برای خاطر این که ما طلبه ها چون حرف هامون بنادار زیر بناش محکمه، این قلت قلت ها روش شده، در مثل این گونه حرف ها برامون خیلی خسته کننده نارسا، اما هست و چه بکنیم که باید بیشینیم و قانون ارزش مارکس رو بررسی کنیم. حالا وضع ما رسیده به اینجا که باید بکنیم، نمیشه نکن تا ببینیم اسلام عزیز چه میگوی. اول ایرادی که به این اقتصاد، به این قانون و فرضیه وارده اینه که کمیت رو این آقا در نظر گرفته اما کیفیت رو فراموش کرد. یعنی چه؟ یعنی بسیاری از ارزش ها زیر سر کیفیت کاره نه کمیت کار. این آقا میگوید اگر روی یک میزی 2 ساعت کار شد و روی یک میز دیگری 4 ساعت کار شد، قیمت اون 4 ساعته 2 برابره، برای اینکه از نظر کمیت 4 ساعت روی او کار شده و قیمت او کمتره چون 2 ساعت کار شده. حالا شما فرض بفرمایید 2 تا استاد ماهر، که این طور هم نیست که اون استاد نباشه، استاده، 2 تا استاد ماهر روی 2 تا میز کار میکنن، به قول اینها میز، 2 تا میز کار میکنن، اما یک کدام سلیقه نداره، ذوق نداره، یه میز او میسازد یه میز او میسازد، او با سلیقه و ذوق میسازد او بدون سلیقه و ذوق میسازد، با فرضی که 4 ساعت روی این میز هر 2 4 ساعت کار شده، اما وقتی ببرن بازار اون میز رو میخرن 1000 تومان، اون میزی که بی سلیقگی بهش خرج داده میخرن 500 تومان، 500 تومان هم نمیخرن. این اضافه از کجا پیدا شد؟ از کیفیت پیدا شد. کمیت 4 ساعت بود. مثلا دیگه اینها یه چیزهایی است که حالا ما نداریم، خیلی خودشون خیلی دارن، 2 تا تابلو، 2 نفر افراد ماهر در نقاشی، 2 تا تابلو در عرض 2 روز با هم می سازن، اون نقشهش 2 روزه، اونم نقشهش 2 روزه، اما این 2 تا تابلو را وقتی بردن بازار، یکی از اونها به اندازه قیمت پیدا می کند که 2 میلیون، 3 میلیون، 5 میلیون، اما اون یه تابلو 1000 تومان، 2000 تومان. خب از نظر کار یه کار بود، چجور شد اون تابلو اینقدر قیمت پیدا کرد؟ او نه ماهر نبود، نه ماهر بود، استاده، هر 2 استاده، او سلیقه داره اون نداره، او ذوق داره اون نداره. این جمله ای که نمیدونم مارکس تو مردم هم نبوده، این جمله ای که در میان مردم، این زنه کدبانوس، یعنی یه برنج روغن و گوشتی میدن به یه خانم، در 2 ساعت یه غذا میپزه، میدن به یه خانم دیگه در 3 ساعت، 4 ساعت یا در 2 ساعت یه غذا میپزه. اون که کدبانو بوده غذاش خیلی ارزش داره، اون که بی سلیقه بوده غذاش اصلا ارزش نداره، آدم گرسنه هم نمیخواد بخوره چه رسه آدم سیر. اون غذا را آدم سیر هم میخواد بخوره، چه رسه آدم گرسنه. این از کجا پیدا شد؟ لذا اول ایرادی که به آقای مارکس هست به این کتاب سرمایه داری، به همشون، و عجب اینجاست که همشون هم، یعنی یه نفر رو نداریم از این کسانی که اقتصاد شرقی هستن یا طرفدار اینها هستن، یه نفر هم نداریم بگد نه. به اینها به همشون میگیم آقا این اضافه قیمت از کجا پیدا شده؟ یک چی؟ یعنی دو ساعت کار کرد آقا. گفتم نه، فرض کردم دیگه، هی مرتب این نکنه به خودت توی چیزا معطل شیم. گفتم دو، هر دو استاد ماهر، سلیقه نداره، ذوق نداره، ذوق میخواد، هر چیزی ذوق میخواد. مثلا توجه کنید، دو تا استاد ماهر که هر دوشون، که این حرفی که این آقا میزنه انشاءالله بعد درباره صحبت میکنیم، اسمش میذارن تجسد کار، تجسم کار. یعنی اگر یکی ناشی باشه یکی استاد باشه، اون کاراش مجسم شده، اون مجسمه کارها مثلا یک ساعت این 10 ساعت کاره. نه، فرض کنید هر دو ماهر، تا تجسد کار تجسم کار توش نیاد، هر دو ماهر، هر دوشون پیرمردن در قاشق چنگال سازی. 50 سال او کار کرده، 50 سال او کار کرده، 20 سال او شاگردی کرده، 20 سال او شاگردی کرده، در عرض 2 ساعت او یه قاشق میسازه، اونم یکی یه چنگال میسازه، اونم یکی میبرن بازار. اون که ذوق و سلیقه داشته قاشق و چنگالشو میخرن 200 تومن، اون که بی سلیقه بوده یا نمیخرن یا میخرن 10 تومن، 20 تومن، 50 تومن. یه ایران. ایراد دوم سرعت کاره. خب بعضیا با فرضی که استادن اما کند دستن، کارشون پیشرفت ندار. بعضی ها تون دستن، سرعت عمل داره، کارش پیشرفت داره. در میان ما طلبه هم همینطوره، در میان مقدسین هم همینه. بعضی از مقدسین در عرض 1 ساعت 2 جزء قرآن، 3 جزء قرآن میخونن. هر دوشون ماهر در قرآن خوندنن، اما یک کدام در عرض 30 ثانیه 1 جزء قرآن میخونه، یک کدام در عرض 1 ساعت هم 1 جزء قرآن نمیتونه بخونه. این از کجا پیدا شد؟ همچنین یه میزی را یه استاد ماهر در 2 ساعت میسازه، یه استاد ماهر در 1 ساعت میسازه. سرعت کار از نظر ساعت، او 1 ساعته، اونم 1 ساعته، اما 1 ساعت کار او ارزش دارد 100 تومن، 1 ساعت کار او ارزش دارد 50 تومن. این 50 تومن اضافی برای کمیت کار که نبوده، هر دو 1 ساعت بوده، برای سرعت دست بوده، برای سرعت کار بوده که اون سرعت داشته، او کند بوده. خب یه شانسیست به قول عوام، یا یه مقدراتیست که ما خیلی سرمون نمیشه که این آقا داره اون آقا نداره، مثل ذوق و استعداد که یکی داره یکی نداره. نه، کیفیت کار مثل همه، کمیت مثل همه، کیفیت مثل همه، اما سرعت موجب شده او زودتر بسازه او دیرتر. نه، اون مربوطه به ذوقه، اون مربوطه به تندی کاره، چه ربطی نداره. این 2 3 کمیت کاره، زمانه، زمانه، میگه زمانه، میگه زمانه در کیفیت کار. بله بله بله، میگه یک ساعت و دو ساعت. لذا میگه اگر یک کارگری 6 ساعت کار کرد و اون کارگر 8 ساعت کار کرد، اضافه باید به او داد برای 2 ساعته. و اتفاقا رو همینم که مقدار کار میگه نه، حتی اینقدر داغه که میگه اگه کارخانه با یه کار دستی او 1 متر، او 500 متر، میبیند خیلی گیر کرد، نمیتونه بگه. میگه که اینا رو با هم رو هم بریزی تقسیم بکنی، اون وقت میشه 250.5 متر مال این، 250.5 متر مال او، با فرضی که او 1 متر بافته ها. میگه 251 متر بده به او. این 2 3 شخصیت افراد روی کار اثر میگذاره. مثلا یه مؤلفی اما مؤلف مشهور، مثلا مثل زبان زمان ما، استاد بزرگوار ما، رهبر عظیم الشأن انقلاب، یه کتابی خودشون تألیف کردن. این کتاب را خود ایشون می نویسن، به خط مبارک می نویسن. مثلا در مدت 1 ماه ایشون این کتاب رو می نویسن. طاهر خوشنویس هم پهلوی ایشون نشسته، از نظر نوشتن بهتر از ایشونه. خب خطش بهتره دیگه، از نظر ماهریت در نوشتن بهتر از ایشونه، چون او خیلی در اینم کار کرده، او اصلا کار نکرده. همون کتاب را در عرض 10 ساعت طاهر خوشنویس می نویسن. از نظر مقدار یکی، از نظر کمیت یکی، از نظر کیفیت اون طاهر خوشنویس بهتر از اون مؤلف محترمه، بلکه او خیلی بدخطه، او خیلی خوشخطه. این دوتا رو میدن بازار. کتابی که به دست مؤلف مشهور نوشته شده 1,000,000، 2,000,000، 3,000,000 قیمتشه. کتابی که به خط طاهر نوشته شده 100 تومن قیمتشه. خیلی خیلی پرید برای 1,000 تومن قیمتشه. این از کجا پیدا شد؟ کمیت مارکس از بین رفت، مقدار آقام از بین رفت، نمیدونم کیفیت هم اینجا به عکس بود. کیفیتی که من مثال زدم اینجا به عکس بود. پس چی قیمت رو برد بالا؟ شخصیت فرد رو عمل، یعنی شخصیت عامل، شخصیت کارگر روی کارش اثر گذاشت، اینقدر قیمت رو برد بالا. چون دونم مردم میبینم خیلی خیلی میخرن، او را میذارن تو کتابخونه و باستان شناسی یا عجیب، اون را هم بهش اهمیت نمیدن. من نمیدونم، من میدونم که حالا این کار خوبه یا نه، من نمیدونم. آم میدونم جامعه روز، مخصوصا همون غرب و شرق، میبینم رو اینها حساب میکنن. حالا ما طلبه ها حساب نکنیم، حرف دیگه. ما طلبه ها میگیم کتاب رو میخواییم بخونیم، کتاب طاهر خوشنویس خیلی بهتر از کتابیست که به خط علامه مجلسی نوشته شده. اون وقت ما اگه بخواییم مثال بزنیم، مثال آقا رو بزنیم، خط امام حسن مجتبی سلام الله علیه با خط طاهر خوشنویس یه قیمت داره؟ با فرضی که خط امام حسن مجتبی 20 روز روش کار کرده یه قرآن نوشته، طاهر خوشنویس هم 20 روز کار کرده یه قرآن نوشته، سال زدم ارزش کاذبه؟ یعنی خط امام حسن مجتبی ارزش کاذبه؟ اینه که اصلا ارزش امر اعتباریست، اصل ارزش یه امر اعتباری است، امر مشپور کنی تو خارج کنی، این که کاذب نی، ارزش کاذب رو بهش میرسیم. یعنی چه؟ این اصلا مربوط به این حرفا نی، اینا ارزش اعتبار اوغلاس، همه و همه روش حساب میکنه. ایسه اشکال چا، یه کاسبی میفروش صبحی میاد در مغازه 4 ساعت کار میکنه، پهلوشم یه میوه فروش 4 ساعت کار میکنه. از نظر کمیت کار مثل هم، از نظر جنس مثل هم، هر دوشون پرتقال دارن عالی یا متوسط یا دانی، جاشونم همه هر دو پهلو هم، اما اون یک کدامشون اخلاق داره، همون اخلاق انتفاعی که اون هفته دربارش صحبت کردم. آداب و رسوم اجتماعی رو میشناسه، این اخلاقش موجب میشه در 4 ساعت 1000 تومان استفاده میکنه، اون یکی در 4 ساعت هیچی استفاده میکنه یا لااقل 10 تومان 20 تومان 100 تومان. این اضافه از کجا پیدا شد؟ 4 ساعت کار کرده، 4 ساعت کار کرده. نه بابا نشسته، حالا خودش بیا برد پرتقاله وردا. این که نی ما را خیال میکنه مراده از کار اینست که دلا و راست بشه، نه نشسته، نشسته، اون نشسته به اون میگه برو پرتقاله وردار بکش، و اونم میگه یه شاگرد داره، اون یه شاگرد داره، اونم یه شاگرد داره، 10 تومن میده به اون کار میکنه، 10 تومن به اون شاگرد میده، هر دوشون شاگرد دارن. اما همین نشستن این در مغازه، این مغازه مال فلانیه، این مغازه مال انقلابیه، این مغازه مال آدم مثلا با اخلاقه، همین اخلاق این آقا کار میکنه. همین است که در روایات میخونیم که امیرالمومنین سلام الله علیه به محمد ابن حنفیه سفارش میکرد، میگفت بابا جون اگه دنیا میخوای اخلاق داشته باش. همین است که در این کتاب سرمایه، کتاب آیین دوستیابی، این کارل که نوشته خوب، انصافا گفتم کتاب خوبیه، مرتب میگوید چه کنیم مشتری پیدا کنیم، چه کنیم پول پیدا کنیم، چه کنیم کارخانه اون بگرده، و تئوری فرضی میده این کارها را بکن. یعنی اخلاق وقتی اومد خیلی چیز میاره، من جمله پول، اخلاق پول میاره. به چی؟ نه بابا اون شخص، این که شخصیت نداره، شخصیتش فرض شخصیت اجتماعی، شخصیت پیش ما همه یکی اندا، اما شخصیتی که ما گفتیم یعنی شخصیت، گفتم که مثال زدم به چی، گوش بدید، مثال دیگر، یه کار، یه کوه فلز داره، اما اون معدن نقره است، کوه پهلوش فلز داره اما معدن او طلاست. خب یک کارگر در اون معدن کار میکند، یک کارگر در اون معدن کار میکند، یه سنگ طلا او در میاره، یه سنگ نقره او در میاره، میبرن در کارخانه ذوب آبش میکنن، کار روش میکنن، بالاخره او یه شمش طلا میشه، او یه شمش نقره. از نظر کمیت کار به اندازه هم، از نظر مقدار به اندازه هم، از نظر مخارج به اندازه هم، اما شمش طلا 1,000,000 قیمتشه، شمش نقره 500,000. این 500,000 از کجا پیدا شد؟ ده خب ما هم که معدن پس محبوبیت ذاتی داره. ده او میگه نه، خب همینه، بله بله بله، این از کجا پیدا شد؟ به قول ایشون از معدن، معدن که کار روش نشد، کارشو خدا کرده، الا اینکه کار خدا رو هم حساب کنی. پس ارزش مساوی با کار، کار مساوی با ارزش غلطه. محبوبیت ذاتی، دو تا میز، توجه کنی، دو تا میز، دو تا نجار کار میکنن، از نظر کار یک روز این یک روز اون، از نظر مخارج مثل هم، اما یه میز قیمتش 1000 تومن، یه میز قیمتش 500 تومن. چرا؟ برای اینکه اون میز چوغ جنگلیست، او چوبه کبوده. این از کجا پیدا شو؟ این تفاوت قیمت در میز از کجا پیدا شو؟ مطلوبیت ذاتی. توجه کن، توجه کن. چرا نمیفهمید چی میگم؟ از مطلوبیت ذاتی. این که مارکس میگوید کار مساوی با ارزش، میگیم نه بابا، کار اینجا مساوی با اون مطلوبیت ذاتی، با طلا. طلا مطلوبیت ذاتی داره. یا اون چوب جنگلی با چوب کبوده، از کار که نیست، کار که قیمتی رو بالا نبرده، مطلوبیت ذاتی. اشکال دیگر، کار تعریف نداره. من اینجا نیم ساعت با کار کردم، شما هم کار کردید، من دارم حرف میزنم، شما دارید میشنوید، اینو میگن کار. خب توجه کنید، دو تا اسکناس، یه اسکناس 1000 تومانی، یه اسکناس 500 تومانی، از نظر اندازه اندازه یه هم، از نظر ماده مثل هم، از نظر مخارج مثل هم، اما یک کدام روش نوشته 10,000 ریال، یک کدام روش نوشته 500,000 ریال. تفاوت قیمت پیدا کرده. از تفاوت قیمت از کجا؟ از کاره؟ باریکلا. توجه کن، آقایون میگن اعتباری. پس امر عقلایی اعتباری، یعنی اعتبار دولت روی قیمت ها اثر گذاشت. یه قیمت رفت بالا شد 1000 تومن، یه قیمت اومد پایین شد 500 تومن. آقای مارکس میگه چه؟ میگه کار مساوی با قیمت، قیمت مساوی با کار، باید اسکناس 1000 تومانی با اسکناس 500 تومانی یه قیمت داشته باشه. میشه؟ قانون عرضه و تقاضا، اینم یه اشکاله به مارکس. خب بعض اوقات قانون عرضه و تقاضا خیلی بالا و پایین میاد. مثلا دو تا میز میبرن بازار، روی یک میز 100 روز کار شده اما قیمتش 50 تومنه، روی یک میز 2 روز کار شده اما قیمتش 100 تومنه. چرا؟ برای اینکه به قول عوام اون میز اولی از مد افتاده، دموده شده، یعنی قانون عرضه و تقاضا توش نمیاد. در اون میزی که قدیمیه، کار خیلی روش شده اما از مد افتاده، عرضه هست تقاضا نی. اما در اون میزی که 2 روز کار شده، در اون میز چی ها؟ 2 روز کار شده اما تقاضا فراوانه، عرضه هم یا فراوان یا کمتر. قانون عرضه و تقاضا اومد، نوسان قیمت پیدا شد، اون شد 50 تومن، اون شد 100 تومن. اینها رو چه باید گفت؟ اینها همه که از این اشکالها بیشتر از 20 تا به مارکس وارده، که آقا این قانون ارزش، شما میفرمایید کار مساوی با ارزش، ارزش مساوی با کار، غلطه. نه، باید چیز دیگه بگیم، اسلام چیز دیگه میگه و این فرضیه و تئوری تو مثل خودت ارزش نداره. یه مقدار روش فکر بکنید تا انشاءالله هفته دیگه.